عبادت در این قسمت فضیلت بسیار زیادی داره، چرا که حضرت رسول صلوات الله و سلامه علیه و آله و سلم در حدیثی آوردند که میان خانه و منبر من باقی از باغهای بهشت هست، باقی از باغهای بهشت هست. به خاطر همین مسلمانان کشورهای مختلف وقتی که اینجا حضور دارند و تشریف میارند بسیار علاقمندند که حتما در این محل رفت و آمد داشته باشند و حضور داشته باشند و عبادت بکنند. البته قبلا رفت و آمد در این قسمت برای همه زائران آزاد بود، اما الان برای حضور در آن بخش باید قبلا در یک سامانه به اسم سامانه نسک ثبت نام کرد و نوبت گرفت، بعد اونجا حضور پیدا کرد. دیگه مثل گذشته نیست که هر کسی هر موقعی دلش خواست اونجا حضور پیدا بکنه. برجد جمعیت زیاد شده، رفت آمد زیاد شده، دولت سعودی هم میخواد که با یک نظم و ترتیبی این بخش رو مدیریت و کنترل بکنه. میخوام در این لحظه به نیابت از شما عزیزان و شما خوبان و شما علاقمندان به پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه و آله و سلم دست بر سینه بگذارم و خطاب بکنم به حضرت رسول که السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا نبی الله، السلام علیک یا محمد ابن عبد الله، السلام علیک یا خاتم النبیین. خب عزیزان زیارتتون قبول باشه، امیدوارم که خداوند قسمت و روزیتون بکنه، به صورت حضوری در این محل تشریف بیارید و تشریف داشته باشین و اینجا حضرت رو زیارت بکنید و اون موقع شما هم نایب و زیاره ما باشید. تا گزارش دیگر با شما خداحافظی میکنم، خدا یار و نگهدارتون. لبیک اللهم لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك لبیک.
دلهامون روانه شد به مدینه النبی و این گزارش تقدیم شما بزرگواران شد از رادیو معارف در این لحظه ها که ساعت 18:33 است و 27 روز اردیبهشت ماه سال 1405. دعوت میکنم با برنامه بعدی، برنامه برهان، همراه باشید.
این جنگ رو نه موشک‌های ما تعیین میکنن نه جنگنده‌های اسرائیلی، چاباوری اجتماعیه که تعیین کننده این جنگه. دشمن امروز فهمید موشک رو نمیتونه کاری بکنه، حسده هم که نمیتونه اصلا کاری بکنه. چیزی که براش فهمید مهمه انسجام از وحدت است.
ما باید به سمت صلح مسلح بریم، یعنی تا بن دندان باید مسلح باشیم.
برهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیز ایران سلام، مردم تاریخی و تاریخ ساز ایران اسلامی سلام، خوش آمدید. امشب هم میخوام یک موضوع بسیار مهمی رو که ذیل هویت ایرانی اسلامی میشه بهش پرداخت مفصلا صحبت بکنیم. 25 اردیبهشت روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی است. زبان فارسی بدون شک یکی از امتیازات و یکی از عناصر اصلی استمرار هویت ایرانی اسلامی بوده، یک ابزار مهم بقای ایران و ایرانیت. پیام بسیار مهم رهبر انقلاب منتشر شد. دو پیام ایشون در ماه‌های گذشته به مناسبت روز ملی خلیج فارس و روز پاسداشت زبان فارسی حاوی پیام‌ها و نکات بسیار مهمی است که ما می‌خوایم امشب با حضور آقایان دکتر شهرستانی و دکتر محمودی بهش بپردازیم. اگر اجازه بفرمایید ابتدا با آقای محمودی شروع کنیم. آقای دکتر خوش آمدید. این پیامی که منتشر شد ما بندش رو بحث خواهیم کرد انشاءالله، اما رهبر شهید یه جمله‌ای داشتند شاید خیلی ها شنیده باشند. ایشون میگفتن ما در علم اونقدر باید پیشرفت بکنیم که در سالهای آینده اگر کسی خواست دنبال علم باشه برود زبان فارسی یاد بگیره و ایشون خودشون یکی از نگهبانان و محافظان زبان فارسی بودن. حالا پیام رهبر انقلاب، امتداد این نگاه رو خیلی ها دو این 24 ساعت این رو گفتن، امتداد نگاه رهبر شهید. اول در مورد این صحبت کنیم، این پیام خودش چه پیام هایی داره؟
کاری که حضرت آیت الله مجتبی خامنه‌ای در این چند صباح انجام دادن به نحوی تفسیر اندیشه رهبر شهید انقلاب و بیرون کشیدن ارکان این اندیشه بود. ستون‌هایی که میشه گفت حالا حول این ستون‌ها کل پیکره اندیشه ایشون جمع شده. این ستون‌ها در مجموع ارکان هویت ملی ایرانیان رو داره شکل میده. یعنی از نظر رهبر انقلاب اون کاری که رهبر شهید کردن تکوین هویت ملی ایرانیان و چه بسا یک گام فراتر از اون، ایران به عنوان یک پیشنهاد در برابر مردم جهان، چه در محور مقاومت که دوستان و همپیمانان ما محسوب میشند، چه همه مردم جهان. ما ممکنه از پایه اندیشه ایران الان وارد گفتگویی با حتی امریکایی‌ها، حتی اروپایی‌ها و کل جهان عرب بشیم. تکوین این ایران، این ایران که صرفاً یک جغرافیا نیست بلکه یک ایده اندیشه‌ایه، کاری بود که رهبر شهید انقلاب در طول چند دهه عمر مبارک خودشون انجام دادن و به نظرم دست گذاشتن آیت الله مجتبی خامنه‌ای روی مسئله فردوسی، بیرون کشیدن یکی از مهمترین ارکان هویت ملی یعنی زبان فارسی، حالا با همون درکی که در این پیام هست در موردش صحبت خواهیم کرد.
استرالی، من همین سوال رو از آقای دکتر شهرستانی میخوام بپرسم. داشتم مرور میکردم که آیا امام شهید هم در روز 25 اردیبهشت زبان فارسی، گرامی داشت زبان فارسی و پاس داشت زبان فارسی، آیا پیام های این چنینی داشتن؟ حالا ایشون سخنرانی داشتن در دوره ریاست جمهوریشون، هم اون سخنرانی معروف در حافظی، خودشون هم شاعر بودن، ادیب بودن. حالا اینکه الان رهبری چنین پیامی رو میدن، من اینو میذارم کنار اون پیام مهمشون در روز ملی خلیج فارس. انگار ایشون یه جایی ایستاده، در این هفت پیامی که تا الان دادن، علاوه بر اینکه بعضیشون مناسبتی بودن، بعضیشون جدیدن انگار. یعنی آقای شهید هم من یادم نمیاد، اگر من اشتباه میکنم بگید، در روز ملی خلیج فارس پیام داده باشن. صحبت کردن در مورد خلیج فارس، صحبت های واضحی رهبر شهید دارن. نظر شما چیه؟
خیلی خوشحالیم ما از این که این اتفاق افتاد، یعنی واقعا نیرو گرفتیم از این پیام. و من باز توی برنامه دیگه گفتم که مثل شبی که رهبری و بعد از جنگ 12 روزه تو اون صحنه تاریخی و دراماتیک و بسیار با شکوه در حسینی امام خمینی دیدیم، یادش به خیر، اوقات خوشان بود که با دوست پسر شد، ایشون اومدن و بعد اون ای ایران بخان رو به آقای کریمی گفتن، خب اون شب خیلی شب زیبایی بود. ما حالا به خصوص یه مقداری رو حوزه امر ملی و زبان فارسی و ایران و مفهوم ایران کار میکنیم، برای ما شب مبارک بود. این هم اضافه شد به اون و خدا رو شکر این مسیر ایرانگرایی انقلابی که با رهبر شهید به بلوغ رسید، در دوران امام پایه‌هاش گذاشته شد، ایرانگرایی حقیقی و اصیل، ایرانگرایی که ایران رو به نقطه درست خودش در جهان و در تاریخ و در جغرافیا قرار میده و میرسونه، با رهبری آیت الله مجتبی خامنه‌ای داره این تداوم پیدا میکنه.
پیام همین که ایشون این دو روز مهم پیام مکتوب دادن چیه؟
ببینید، بحث اینه که ایرانگرایی اصیل به مثابه یک تبلیغات زودگذری که بعضیا گمان می‌کردن برای عبور از جنگ مصرفی پیدا بکنه و به میدان بیاد، ایرانگرایی اصیل انقلاب اسلامی این نیست. و حالا شما اشاره کردید که رهبر شهیدمون آیا تو این روز پیام می‌دادن. ببین، رهبر شهیدمون واقعاً بدون هیچ اغراقی در 365 روزش سال بزرگ داشته زبان فارسی میکردن در تمام سخنرانی هاشون و در خلوتشون. یعنی ما میدونیم ایشون در
حساس بودن که شما لغات مثلا،
بله، فقط نه سخنرانی عمومی که پخش میشه، نه در روز پاسداشت زبان فارسی، ایشون تمام زندگیشون پاسداشت زبان فارسی و فرهنگ ایرانی بود.
آقای دکتر،
ما یک سابقه ایرانگرایی در دوره پهلوی داریم. تلاشی کرد دوره پهلوی برای ساخت یک هویت ملی همخوان با در واقع توسعه غربی، و توی این تلاش کلمه ایران رو به قبل از اسلام، نه فقط قبل از اسلام بلکه قبل از ساسانیان، یعنی قبل از هر حکومت دینی در ایران بازگردوند. یعنی ایران هخامنشی که ما هیچ سند مکتوب فارسی از اون نداریم، ایران هخامنشی، و فقط در بعضی از آثار یونانی و رومی آثاری از اون میبینیم، خیلی مورد توجه حکومت پهلوی قرار گرفت. این نحو ایرانگرایی که به نحوی دستکاری تاریخ و فرهنگ و هویت ما بود، این نحو ایرانگرایی برای انقلابیون اوائل انقلاب و کسانی که در جریان انقلاب بودند یک در واقع ایرانگرایی مذموم بود. و شاید حتی تا چند سال پیش لازم میدونستند ایرانیان انقلابی، انقلابیان ایران، اگر که جایی کلمه ایرانی به کار میره، مثلا فرض بفرمایید الگوی ایرانی پیشرفت، کلمه اسلامی هم سریعا گفته بشه که دو بال هویتیه. ولی اگر که به ایران هویتی ما نگاه بکنیم، این ایران به تمامی پس از اسلام و با اندیشه اسلامی، بلکه با اندیشه شیعی شکل گرفته. این چیزی بود که رهبر شهید انقلاب روی اون تاکید داشتن که اصلا دوگانگی بین ایران و اسلام وجود نداره. اگر که به اندیشه نگاه بکنیم، اگر که به تاریخ واقعی نگاه بکنیم، نخواهیم به تاریخ‌های ساختگی مراجعه بکنیم، تاریخ‌هایی که در این 200 سال گذشته
بر اساس دوگانه ایرانیت و اسلام نبود،
اصلا نداشتیم ما. این دست پرورده دوره پهلوی با رجوع به آثار مستشرقین و باستانشناسان.
یک فلسفه تاریخ عصر روشنگر، عصر مدرن وجود داره که شما تاریخ رو به سه بخش تقسیم میکنید: عصر کلاسیک یونان و روم، دوران جدید، و یک حفره این وسط به اسم قرون میانه، قرون وسطا، که من قبلا هم اشاره کردم انگار مثلا اینجا تنین منفی داره دیگه، یعنی ماهیتی هم از خودش نداره. عصر کلاسیک، عصر جدید، قرون میانه، انگار فقط یه برهوت و برزخیه این وسط. همین الگو رو وقت آرمان عصر روشنگری دوران مدرن، بازگشت انسان جدید به دوران کلاسیکه، و یک تاریخ نگاری میکنه که انگار این وسط دوران مسیحیت یک زائده‌ای بوده، یک مشکلی بوده، یک بیراهه‌ای بوده که باید برگردیم به راه اصلی. همین ساختار تاریخ نگاری رو با آش و با جاش این تاریخ نگاران روشنفکر و منور فکر برداشتن و بعدا منطبق کردن روی تاریخ ما بدون هیچ انتباقی. بماند که در
ستاش چی میشه؟ میشه ایران پیش از اسلام،
ایران پیش از اسلام، دوران اسلامی و دوران پاشکوه و شکوه ایران مدرنی که خواستن برمقان بیارن در عین وابستگی و در عین یک نوع مدرنیته مصرفگرای آرزی غیر ملی. بنابراین جدای از این که این ایدئولوژی در مهد خودش و در زادگاه خودش منتقدین بزرگی داره، بزرگترینش از خود هگله، یعنی اصلا هگل اصلا تفسیرش از مدرنیته این نیست، مدرنیته رو امتداد مسیحیت میدونه. جدای از این، اصلا اگر هم کارکری داشته باشه، مال تاریخ یک کس دیگه ایه، دقیقاً همون راه رفتن کبک و کلاغه. و اینو تطبیق دادن و ایران واقعی، ایرانی که ایران زیسته تاریخی پیوسته به امروز ما بوده، ایران عصر اسلامی، ایرانی که تمام چهره های درخشان تاریخ ایران تو همین دوره قرار گرفتن. شما هر چه شاعر بزرگ داری تو همین دوره است، هر چه فیلسوفی که ما میشناسیم مال همین دوره است،
دانشمند،
منجم، همه بزرگان، همه اینها رو، بناها و آثار ایرانه ما چیه؟ مساجد ماست، قرآن‌های ماست. مثلا مهمترین اثر خوشنویسی، هنر خوشنویسی ایرانی ما حمد میرعماده. مهمترین اثر معماری ما، حالا بگید مسجد جامع اصفهانه، بگید مثلا حالا آقای محمودی شیرازی هستن، باید یه موقع بریم به سمت شیراز، ولی تمام آثار
اندیشه و فلسفه هم همین است. فارابی، ابن سینا،
شما از فارابی بگیرید تا امروز
خیام.
ما یه بزرگمهر داریم در شاهنامه که اصلا ما الان میدونیم که ما همچین شخصیت بلاز تاریخی هم نداشتیم. این که ایران پیش از اسلام، حتما ظرفیت غنی در ایران پیش از اسلام ذخیره شده بوده، از دوران باستان، حتی پیش از عصر ساسانی، از قبل از حمله اسکندر، حتما ذخیره غنی وجود داشته که ایرانیان پس از اسلام اینطور تمدن اسلامی شکوفا کردن، اما شکوفایی فرهنگ ایرانی مدیون دمیده شدن روح اسلام بوده در این سرزمین.
بسیار عالی. اگر به بند بند پیام بپردازیم و بعد این پیام رو من درخواستم از هر دو بزرگوار اینه برسونیم به وضعیت امروز، این دفاع ملی مذهبی و میهنی که مردم در این دو تا جنگ تحمیلی در این 50 روزی که مقابل امریکا و اسرائیل ایرانیان مسلمان ایستادن به اینم برسیم. حالا ارتباطش چیه؟ یعنی وقتی ما تو یک جنگ سخت نظامی هستیم هویت زبان فارسی کجای ماجراست؟ پیام کوتاهه، یعنی سه بنده، ولی حالا ما نگاه میکردیم و میخونیم با دوستان مشورت هر بخشش چندین سوال میشه استخراج کرد. همون خط اول ایشون میگن که زبان فارسی علاوه بر ابزار گفتار و نوشتار غالب شناخت و رشته اتصال اندیشه و مرزهای هویتی ایرانیان را تشکیل میداد. معنای این غالب شناخت که در واقع اتصال مرز اندیشه و هویتی است فراتر از اینه که بگیم این یک زبان به عنوان ابزار گفتگوست. مقصود چیه اینجا؟
این عبارت به نظرم جز عبارت‌های کلیدی و نشوندنده درک عمیق ایشون از مسئله زبان فارسی. ببینید، ما اگر بخوایم زبان رو به عنوان یک مجموعی از کلمات اصلا نگاه کنیم، این کلمات آفرینندگانش شاعرانند. غیر از شاعران، فیلسوفان، حکما، فقها و مردم عادی مصرف کنندگان زبان هستند، به کار برندگان زبان هستند. شاعران کلمات رو می آفرینند، شاعران عبارات و اصطلاحات و ضرب المثل ها رو شاعران می سازند. این شاعران به شعر به عنوان ابزار بیان نگاه نمی کنند. عرفا اگر که ما درباره شعر بریم، حالا تو مجامع سیاست گذاری هم گاهی وقتا من صحبت می کنم، می بینم این تصور وجود داره. ما فکر می کنیم که یک مضمونی در ذهن ما، نزد ما وجود داره، ما این رو میخواییم به بیانهای مختلف بگیم. میگه حالا یه بار به شعر بگو ببینم چجوری میشه، یه بار در قالب یک استدلال منطقی بگو. این زبان صرفا ابزار بیان انگار به نظر میرسه، ولی اون چیزی که ایشون فهمودن که قالب شناخت و رشته اتصال اندیشه با مرزهای هویتی ایران، این به درک زبان شاعران برمیگرده. شاعران اندیشمندانن، شاعران فارسی اندیشمندان. شعر یک گونه اصیل اندیشه است که بیش از هر جای دنیا در ایران وجود داره، بیش از هر جای
من
دنیا.
من در تکمیل این سخن یه جمله‌ای که حالا همیشه بیان میکنم اینه که اصلا شعر زبان تفکر در ایران. ببینید، به هر حال ملت‌های دیگه هم واجد شعر و ادبیات هستن، ولی غرب به هر حال زبان تفکرش حداقل در این 2500 سال فلسفه است. ما هم واجد فلسفه ایم، این مهمه. یکی از معدود ملت هایی که واجد تاریخ فلسفه است ملت ایرانه. ما فیلسوفان رو داریم، اما باز هم در این سرزمین این هم ویژگی ملت ایرانه که هم واجد شعریم هم واجد فلسفه، و در نقطه میانه شرق و غرب که حالا جوش حرف میزنیم، یعنی میان احساس و عقل، میان شورمندی و خردمندی، هم واجد شعریم هم فلسفه. اما اون نقطه‌ای که در واقع پایه فرهنگ ایرانی بنا گذاشته میشه نقطه شعر، و شاعران خودشون هم به این التفات داشتن، به این نقطه بنیانگذار بودنشون التفات داشتن. به قول نظامی میگه پیش و پسی بست
صفه کبریا،
پس شعرا آمد و پیش انبیا. یعنی انبیا خب بالاخره اونها که به وحی متصلن، اونها سخنشون سخن خداست. در میان ابناء بشر، در میان سخنوران بشری، شاعران بنیانگذاران سخن هستند و دیگه بقیه پشت سر شاعران حرکت میکنن.
یا عطار میگه که شعر و شرع و عرش از هم خواستند تا دو عالم زین سحر فاراستند. این شین و را و عین، این
اشتقاق کبیر میگن
که هم شعر هم عرش هم بفرمایید شرع. این هر سه هم ریشه هستن. عطار میگه و حالا ابیات زیادی حافظ میگه کس چو حافظ نگشود از رخ اندیشه نقاب، کس چو حافظ نگشود از رخ اندیشه نقاب تا سر زلف سخن را به قلم شانه زد.
این یعنی ابزار نیست،
اصلا ابزار نیست
و قالبه،
یک گونه اندیشه است، گونه اندیشه ای که اتفاقا آگاهانه شاعران خودشون رو متمایز کردند از مخصوصا فیلسوفان و گاهی از گونه های دیگر اندیشه که در ایران بوده، خواستن تمایز خودشون رو حفظ بکنن. این تمایز هم تمایز صرفا در واقع نحوه بیان نیست، بلکه تمایز در مواجهه با مسائل اساسی که ما در ایران داشتیم و پاسخی که حالا یا طرح مسئله‌ای که شاعران از این مسائل داشتن. این خیلی مسئله مهمیه. یه نکته‌ای که خیلی جالبه، حالا آقای دکتر شهرستان اینجا هستن کمک می‌کنند، ما فکر می‌کنیم که شاعران، خیلی خوب حالا فکر کردیم که شعر یک گونه اندیشه است، ولی این گونه اندیشه رو یک امر شخصی می‌دونیم. هر کسی فکری میکنه، فکرشو به یک گونه میگه. بعضی هم رفتن شاعر شدن، حالا بعضی هم خواستن رفتن فیلسوف شدن یا انهای دیگری از اندیشه. ولی اگر که به تاریخ شعر فارسی نگاه بکنیم، شعر فارسی یک برنامه داره. حالا من نمیخوام کلمه پروژه رو به کار ببرم، ولی شعر فارسی به نحوی یک پروژه، یعنی یک مسیر، یک دو امدادی داره شعر فارسی، که حالا بگیم از رودکی شروع بشه،
به جای پروژه بگیم فرایند
داره. احسن، بسیار عالی.
فردوسی داریم صحبت میکنیم. آره. بگیم
فرایند داره. بعد خیلی خوب، دست شما درد نکنه. یه فرایندی داره، یک برنامه تکمیل شونده داره که میتونیم بگیم که خب تا به حافظ میرسه این فرایند به اوج، به قله رسیده. این فراینده چیه؟ البته شعر همونطوری که آقای دکتر شهرستانی گفتند، اون گونه اندیشه‌ایه که ما همواره حتی در روزگار عصرت تاریخی خودمون هم داشتیمش. یعنی ما فلسفه رو همیشه نداشتیم، ولی شعر رو همیشه داشتیم. حتی در دوره آشنایی با مغرب زمین ما شاعران داریم. این برنامه رو باید در موردش صحبت کنیم.
آقای دکتر، تاریخ ایران حالا فارغ از هر دسته‌بندی پر از جنگ بوده، بخشی جنگ های داخلی بوده، بخشی جنگ هایی بوده که اجنبی آمده مسلط هم شده، طولانی هم در ایران بوده، مثلا مغول. ما مغول نشدیم، از مغول فرهنگی آمد،
مغول ایرانی شد.
آره ایرانی شد، حتی کلماتی الان ما داریم که مال مغوله. این که ما میگیم زبان فارسی ایران را نگه داشته، هویت ایران را نگه داشته، اول میخوام یه مقدار در مورد این صحبت کنید و بعد اتصال و ارتباطش با جنگ فعلی چیه؟
بسیار سوال مهمیه، در امتداد فرمایش آقای دکتر محمودی عرض میکنم. ببینید، زبان فارسی اصلا مرز این میهنه. یعنی شما ببینید در این زمانه که فردوسی داره سرایش شاهنامه رو میکنه، داره رجز ایران میخونه، داره ادعای ایران میکنه. چه روزگاری؟ روزگاری که مرز ایران، مثلا مرز سیاسی ایران از دست رفته. این ادعا رو چه زمینه ای داره مطرح میشه؟ رو زمینه زبان فارسی. یعنی مرزهای این جغرافیا دیگه، وقتی مرزهای جغرافیای سیاسی ما از دست رفته، این جغرافیای زبانیه که در متن خودش ایران رو حفظ میکنه. وقتی که در واقع پادشاهان این جغرافیای جدید شاعران هستند، خب یعنی شاهان این ایران شهر زبانی شاعران هستند، ادیبان هستند و حکیمان و سیاستمردان و وزیران ایرانی. وزیران ایرانی هم از طبقه ادیبان بودند، سیاستمردان ایرانی، که من یه دفعه اشاره کردم که رهبری شهیدم امتداد اون سنت دبیری و وزیری ایرانی بودند. خرد سیاسی ایرانی در سنت ایرانی، در شخصیت رهبر شهید، این میراث هم منتقل کردن به فرزندشون، امتداد پیدا کرده. خب حالا امروز مسئله چیه؟ امروز هم همینه. ببینید، امروز هم زبان فارسی ابزار بیان گفتمان مقاومت نیست. زبان فارسی امروز خودش نقطه مقاومته. این که رهبری میگفتن کلمات فارسی رو به کار ببریم، اینکه زبان فارسی زبان علم بشه خارج از مضمون انقلابی و اسلامی هم حتی مطرح میکردن این موضوع رو دیگه، فقط به اون محتوای کلام اشاره نداشتن. به خاطر اینکه زبان فارسی، میدونید این جمله رو حتی سید حسن نصرالله به زبان آورده دیگه، گفته دیگه، گفته زبان عربی زبان دینه و زبان فارسی زبان انقلاب، زبان مقاومت.
سید ابو مهدی میگه اینو،
من از نصرالله شنیدم.
آره، من از قبل ابو مهدی هم شنیدم.
آره،
ایشون هم گفت.
و اینها زبان فارسی امروز همین امروز یک توییتی از ترامپ منتشر شده که همه جهان نقشه آمریکاست جز یک نقطه که نقشه ایرانه. دیدید اینو؟
نه.
حالا من اینو قبل از اینکه بیام
بر همه جهان مسلط جز ایران
و این اصلا تبلیغ ایرانه. جالب، خواسته بگه که ما همه جا مسلطیم، ولی بیشترین تبلیغ ایران شده، ایران متمایز شده، مثل نگین وسط این نقشه جهان. این زبان فارسیه که اینجا ایستاده و اون هم با زبان خودش تهاجم کرده. ببینید امروز سیاست‌های زبانی در همه جای جهان نقطه موازنه قدرته. یعنی امروز شما این شرق آسیا، حالا کره‌ای‌ها مثلا، شما کی فکر می‌کردید که یک زمانی نوجوانا و جوانای ما برن زبان کره‌ای یاد بگیرن؟ امروز این پایگاه هژمونی قدرتیه که اونا دنبالشن. حالا قدرت اقتصادی تو این میدان بازار جهانی. زبان شما ببینید ترکیه هم داره سیاست زبانی خودش رو قدرتمند تو منطقه پیگیری میکنه. ترکیه دنبال اینه که زبان ترکیه استانبولی رو جای زبان فارسی دومین زبان جهان اسلام قرار بده. میدونید زبان فارسی عدل زبان عربی، زبان گسترش اسلام حداقل به شرق و حتی شمال آفریقاست و ترکیه تلاش اینو داره. زبان، ببینید من این جمله آخر رو عرض بکنم که من تعبیر رو معمولا به کار میبرم، مقاومت ما مقاومت زبانیه و زبان ما زبان مقاومته. زبان فارسی زبان مقاومته و این مقاومت هم بر سر مرزهای زبان داره.
این مقاومت خود فردوسی است.
خود فردوسیه دیگه. ببین فردوسی هم در مقابل فرهنگ‌های مهاجم اون زمان، هم در مقابل حالا به خاطر گرایش‌های شیعی خودش، خلافت بغداد، دستگاه خلافت بغداد که اون زمان در واقع مسائل و مصائبی داشته، ایستادگی کرده در مقابل در واقع یک جور تحقیر فرهنگ ایرانی.
خیلی ممنونم آقای دکتر، بسیار بحث خوبی بود ولی موند، یعنی بخشای دیگری از این پیام رهبر انقلاب جای این رو داره که ما شبهای آینده بهش بپردازیم، به خصوص بند آخرش که ایشون اشاره به سبک زندگی امریکایی میکنن. از همراهی شما مردم عزیز هم سپاسگزارم. خدا نگهدارتون.
ای جاودان میهن من، ای باغ من، گلشن من، نام تو روشن، دور از تو دشمن، باغ بهارم وطنم، فرزند مهر تو منم، ای از تو خاکم، ای عشق پاکم، عشقت در دل چون جان، ایران 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 ایران.
جانم فدای ایران. درود بر شما هموطنان عزیزمون که همچنان پای کار انقلاب اسلامی ایران ایستادید، شمایی که وطن دوست هستید، شمایی که مثال زدنی هستید و در جهان یک هستید. باز هم امشب تا حدود یک ساعت دیگه در میادین حاضر خواهیم شد. لحظه های ملکوتی اذان مغرب هست به افق شهرهای مختلف. در قم 19:24 اذان مغرب از معزنه ها تنین انداز خواهد شد و میخوام یه حدیث از آقا امام جواد علیه السلام مهمانتون کنم در سال روز شهادت مولا و آقامون. میفرمایند که 3 انسان را به خوشنودی خدا میرساند: بسیار آمرزش خواستن از خدا، نرم خویی با مردم، بسیار صدقه دادن. و 3 است که در هر کس باشد پشیمان نمی شود: شتاب نکردن در کارها، مشورت در کارها و توکل بر خدا هنگامی که پس از مشورت بر انجام دادن کاری تصمیم می گیرد. اگر شما هم می خواهید یک کاری رو انجام بدید، مشورت هاتون رو کردین، شتاب نکردین در انجام اون کار، برای شما آرزوی موفقیت دارم. طبق گفته مولامون امام جواد علیه السلام پشیمان نخواهید شد. آرزوی موفقیت داریم برای همه جوانهای عزیز وطنمون که کاروباری را انداختن، یک محصول دانش بنیان شاید الان تولید کردن، تو همین شرایط سخت دارن برای پویایی وطن میکوشن. انشالله به حق مولای خوبمون آقا امام جواد که امام جوان ما هستند، در جوانی به شهادت رسیدند، همه جوانهای این وطن خوشبخت باشند، سعادتمند باشند و خوشروزید.